ساعت 18. شما شنونده خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا هستید. نخست سرخط آخرین خبرها. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به خاک سپرده شد. در 10 سال گذشته در ماه‌های شهریور بیش از 22 هزار نفر در حوادث رانندگی جان باختند. و احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی میگوید مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی است. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان روز شنبه، یک روز پس از آنکه تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد به دلیل سکته مغزی در گذشته به خاک سپرده شد. مراسم خاک سپاری آقای کریموف با حضور هزاران نفر از مردم و رهبران کشورهای خارجی در زادگاهش سمرقند برگزار شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در این مراسم شرکت داشتند. هنوز فردی برای جانشینی آقای کریموف انتخاب نشده است، اما نعمت الله یولداشوف رئیس مجلس سنای ازبکستان به عنوان کفیل رئیس جمهوری این کشور تعیین شده است. گلنارا کریموف دختر ارشد رئیس جمهوری سابق ازبکستان که در دوران زنده بودن او مغضوب وی بود در این مراسم نیز حاضر نشده بود. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده به رغم فوت آقای کریموف بعید است آنچه رژیم سرکوبگر ازبکستان خوانده تغییری بکند. سازمان پزشکی قانونی میگوید در 10 سال گذشته در ماه‌های شهریور بیش از 22 هزار نفر در حوادث رانندگی جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این رقم بیش از 10% کل تلفات رانندگی این 10 سال را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش پزشکی قانونی میانگین مرگ روزانه افراد در حوادث رانندگی در ماه شهریور از ایام نوروز هم بیشتر است. در 10 سال گذشته بیش از 210 هزار نفر در حوادث رانندگی جان دادند که بیش از 22 هزار نفر آنها در ماه شهریور کشته شدند. ایران یکی از بالاترین تعداد تلفات تصادف‌های رانندگی در جهان را دارست. احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در گفتگوی تلویزیونی که روز جمعه پخش شد کنسرت را برگزاری موسیقی همراه با هیجان مبتذل نامید و گفت چنین چیزی مورد تایید هیچ مرجعی نیست. آقای علم الهدا افسود اگر بناست یک جریان هنری در کشور به نام هنر موسیقی شکل بگیرد باید برایش ساز و کاری تعبیه کنند تا به گفته وی با ابتذال همراه نباشد. احمد علم الهدا در خطبه‌های نماز جمعه 22 مرداد مشهد گفته بود کنار گنبد امام رضا نمی شود کنسرت برگزار کرد. آقای علم الهدا که مهمان برنامه بدون تعارف در تلویزیون جمهوری اسلامی بود راجع به دارایی خود گفت نه منزل استیجاری دارد و نه ملکی. وی افسود که مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی است و 2,200,000 تومان حقوق می گیرد. پس از این خبر می رسیم به مجموع گزارش های این بخش خبری. به گزارش شبکه الجزیره وزیر خارجه عربستان که برای سفری در ژاپن به سر می برد گفته است وقتی ایران به حمایت های خود از حکومت سوریه، حزب الله لبنان و شبه نظامیان حوثی ادامه می دهد عملاً به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد. عادل جبیر گفته است ایران می باید تصمیم بگیرد که در حال جنگ است یا نه. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در بن آلمان داشته ابتدا از وی پرسیده است که این جمله وزیر خارجه عربستان را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ حبیب حسینی فرد:
آقای الجوبی فی‌الواقع همون اظهارات قبلیش رو تکرار میکنه، یعنی همینجا هم اشاره میکنه که ایران یا باید به صورت انقلابی عمل کنه یا یک دولت متعارف باشه، و منظورش از انقلابی عمل کردن هم همین اتهاماتی که میزنه، یعنی این که ایران داره کمک میکنه به بحرین، به نیروهای به اصطلاح اسلامی هوادار خودش در یمن، در سایر کشورهای منطقه و در عین حال در سوریه در کنار رژیم اسد ایستاده و مسائلی از این دست. در نظرم بگیریم که خب این یه مقدار سابقه داره این جریان آقای الجوبیر، از زمانی به خصوص که ترکیب رهبری عربستان اوایل سال 2015 عوض شد و ترکیب اومد سر کار که اصولا به مقابله قاطع تر با سیاست ایران در منطقه و تحکیم منافع و مصالح عربستان از طریق رویاروی بیشتر با جمهوری اسلامی معتقد بود، ما میبینیم که بیش از پیش این چالش، این مناقشات بین ایران و عربستان سعودی هم در عرصه دیپلماتیک لفاظی ها و حتی به صورت عملیش از جمله به صورت جنگ در یمن، رویاروی بیشتر در عرصه سوریه داره خودش رو نشون میده. و یکی از نکات به صورت برجسته تو این زمینه خود نقش آقای الجوبیر. الجوبیر اصولا از زمانی که سفیر عربستان در آمریکا بود می‌دونیم که در مورد اینی که قرارداد هستی به نتیجه نرسه، آمریکا و غرب برخورد قاطع‌تری با ایران بکنند، یا اون پرونده‌ای که در مورد ترور خود الجوبیر مطرح شد در آمریکا سال 2011 که سپاه قدس می‌خواست ترورش بکنه در آمریکا، همه اینها یه مقدار نقش و موقعیت آقای الجوبیر در این موازی که عربستان ظرف به خصوص این سالها علیه ایران داره پیش میبره و اون رویکرد محافظه‌کارانه قبلی رو کنار گذاشته، نقش مهمتری رو برای آقای الجوبیر رقم زده.
در واکنش به انتقاد وزیر امور خارجه عربستان از سیاست‌های ایران در منطقه خاورمیانه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که اتهامات مقام‌های ریاض علیه تهران بی‌اندازه تکراری و ملال‌انگیز شده. آقای قاسمی تاکید کرده که ایران در سوریه فقط حضور مستشاری داره و در سایر کشورهای منطقه فقط از مردم اون کشورها حمایت معنوی به عمل میاره. با توجه به اختلافات ایران و عربستان که ریشه در مشکلات قدیمی تر داره، به نظر شما انکار سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد حضور جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه چقدر میتونه صحت داشته باشه؟
این به نوعی به واکنش به اظهارات آقای الجوبیر که عنوان میکنه که ایران خلاف مقررات بین‌المللی عمل میکنه، چه با ایستادنش در کنار رژیم بشار اسد، چه با کمک‌های مخفیانه تسلیحاتی به نیروهای مختلف در منطقه. و آقای قاسمی طوری فرمول بندی میکنه این حضور ایران در منطقه رو که عملاً ایران داره صرفاً برای کمک به ثبات و امنیت در منطقه این کارا رو میکنه، به مردم تحت ستم این چیزا رو انجام میده، این فعالیت‌ها رو انجام میده. از این زاویه‌اش خب اینم فروکاستن نقش ایران. واقعیتش اینه که این همه نیروی به اصطلاح فاطمیون و برخی از نیروهای دیگه‌ای که در سوریه دارن عمل میکنن و دائم هم ما از اونجا میبینیم که جسدهای اینا رو برمیگردونن به ایران، اخیراً تابعیت مضاعف به افغان‌هایی که میرن و در این جنگ سوریه شرکت میکنن و خود مجلس تصویب کرده، همه اینا رو ما میبینیم. یا به نوعی صحبته که اخیراً در یمن میشه که یمن حوثی‌ها بیش از پیش به موشک‌های تازه‌ای دست یافتن که خود خاک عربستان رو مورد حمله قرار میده، اونم موشک‌هایی که همون نمونه‌هایی هستن که در ایران تولید میشه و حتی اسمشون هم همین هست، نشون میده که ایران هم به نوبه خودش این کاری که داره انجام میده اصولاً با اون حرفایی که آقای قاسمی میزنه تطابقی نداره و بیش از این هاست. از این جهت به نظر میاد هر دو کشور در همه عرصه‌ها با هم درگیرند. این جنگ نیابتی بسیاری از عرصه‌ها کشیده شده، شو در سوریه می جنگن با هم، در یمن رسما این کارو دارن انجام میدن.
صدای حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، مقیم شهر بن در آلمان بود که به پرسش های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوش خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علم.
آریایی ها نژاد برتر هستن. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
به زودی با من فهیمه خضری‌دری در برنامه هفتگی تابو از رادیو فردا همراه خواهید بود.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
توجه شما را به گزارش بعدی جلب می کنم. در ادامه جدل بر سر چگونگی راهیابی ایران به نظام جهانی بانک ها، مخالفین برجام دولت حسن روحانی را متهم می کنند که می خواهد اسرار ملی را به خارجی ها بدهد. یک نماینده مجلس می گوید هدف از پیوستن ایران به نهاد مالی مبارزه با پولشویی FATF که مورد تایید دولت حسن روحانی است ضربه زدن به حزب الله لبنان است. جواد کوروشی گزارشی تعیین کرده در این زمینه که با هم میشنویم.
محمد جواد عبتری نماینده خمینی شهر در مجلس به خبرگزاری تسنیم میگوید حضور ایران در توافق FATF باعث میشود تا غربی ها به اطلاعات مالی جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنند. به گفته این نماینده مجلس در شرایط کنونی غربی ها با این توافق به دنبال دسترسی به اطلاعات مالی، گردش های پولی و بانکی دستگاه های دولتی، نیمه دولتی و حتی خصوصی ایران هستند. اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شبکه خبر جمهوری اسلامی میگوید قرار نیست اطلاعات غیر متعارفی به این نهاد داده شود.
ما هیچ اطلاعاتی رو قرار نیست به دیگران بدیم، کاملا شفافه. یه استانداردهایی است که در دنیا به تفاهم رسیدن و توی اون بخش واحد مرکزی که در پاریس وجود داره روشن مشخصه.
آقای سیف درباره ماهیت این نهاد مبارزه کننده با پولشویی بین المللی به شبکه خبر میگوید
FATF یا FATF که گفته میشه هیچی نیست الا یک استانداردهایی که بین دول مختلف تفاهم شده که اینا یه استانداردهایی رو رعایت کنن، نه در رابطه با ارائه اطلاعات به هم، بلکه در رابطه با استقرار نظاماتی که تو اون نظامات مطمئن بشن اقدامات پولشویی و اقدامات تأمین مالی تروریستی توسط مقامات خود اون کشورها قابلیت کنترل رو داره و با مسببینش با عواملش برخوردهایی در داخل همون کشور میشه. به هیچ وجه هیچ معنی انتقال اطلاعات وجود نداره.
ولی الله سیف میگوید تا پیش از برجام ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار داشتند، اما امروز اوضاع عوض شده است.
ایران و کره شمالی دو تا کشوری بودند که در بدترین وضعیت بودند، در یه لیست سیاهی که اقدام متقابل هم در بر میگرفت. ایران الان از اون لیست خارج شده و این یه قدم مثبتی است که برداشته شده.
حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم روز چهارشنبه دهم شهریور ماه به خبرگزاری خانه ملت گفت بر اساس توافق FATF جمهوری اسلامی باید در کنوانسیون پالرمو عضو شود که در لیست سیاه این کنوانسیون نام حزب الله ثبت شده است. ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده مجلس هم در همین روز و به همین خبرگزاری گفت حضور ایران در FATF معنیش این است که ایران باید از سال 2018 به بعد گروه‌های مقاومت از جمله حزب الله، حماس و دیگر گروه‌های اسلامی را به عنوان گروه‌های تروریستی به رسمیت بشناسد. فریباز رئیس‌دانه کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید اگر ایران تصمیم به پیوستن به نظام بانکی جهانی گرفته است باید استانداردهای این نظام را هم بپذیرد.
اما حقیقت این است که اگر یه جامعه‌ای میخواد به لحاظ بانکی نگران حضورش در صحنه بین المللی است و میخواد جلو بره و میخواد رابطه برقرار بکنه، یعنی راهی را که دولت حسن روحانی پیش گرفته راهی است مبنی بر باز کردن تجارت و آزاد و رسیدن به تمام ارتباطها، ناگزیره که این ضوابط رو بپذیره. حالا اگر از یک سوی دیگه میخواد دفاع بکنه از حزب الله، از حضورش حالا در متن دولت لبنان یا به صورت جداگانه، خب یه دشواری است که در مقابل این دولت قرار داره. اما این دولت با این ضوابطش بانک مرکزی درست داره میگه، ناگزیر استش که اون عضویت رو در اونجا قبول بکنه و اگر عضویت رو قبول نکنه، هر چند هم که تبعیض‌آمیز باشه تصمیم اونها که به نظر من هم هست، اما نمیتواند یک طرفه بگه که من هم میخوام تمام نتایج مربوط به برجام اجرا بشه، هیچ نوع تحریمی هیچ نوع انسدادی در راه خودم رو نمیپذیرم، از طرف دیگه بگه که خب من اون مقررات رو هم نادیده میگیرم.
کارگروه مالی مبارزه با پولشویی نهادی است که در سال 89 میلادی بنیانگذاری شد و مقر آن در پاریس است. 33 کشور و سازمان بین‌المللی عضو این نهاد هستند. وظیفه این نهاد مبارزه با پولشویی در سطح جهان و جلوگیری از تأمین منابع مالی سازمان‌های تروریستی است.
گزارش همکارم جواد کوروشی را می شنیدید. با این گزارش می رسیم به پایان این مجموعه خبری. در ساعت 18:30 با سرخط آخرین خبرها بار دیگر من مهرداد میرزادمادی با شما خواهم بود.